من تماشا دارم شو یار گله
آرام جانم گله در باغ چشمم دیلا سر به روانم جنون من تماشا دارم شو یار گله آرام جانم گله روح و روانم آرام جانم گله نام و نشانم جنون من تماشا دارد شو یار گله یار گله کمره
با کمال افتخار همچنان همراه همه شما هموطنان گل هموطنان مهربان هستیم. ساعت 1:50 بامداد شبهای ایران رو میشنوید عزیزان از رادیو خاوران و خیلی هم ممنونیم از حسن توجهتون. اما یه سلام گرم و با انرژی از دیار خراسان جنوبی به آذری زبانهای عزیز، سلام به زنان و مردان پاکسرشت آذربایجان شرقی، زلالی چشم ساران آذربایجان، زیبایی گلبوته های غالی هاشون و نوای ساز عاشق های هنرمندش، همه و همه حرفشون اینه یا شاسین آذربایجان. تبریز در پاییز زیبایی های خودشو داره. به گفته شاعر، دیده حاصل کن دلا آنگه ببین تبریز را، بی بصیرت کی توان دیدن چنین تبریز را. به اتفاق شما شنونده گزارش خوبه خواهر خوب و مهربانم خانم بیشک خواهیم بود از تبریز.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به حضور شما هموطنای عزیزم که هم اکنون با ما همراه هستید در این بخش از گزارش. بنده زهرا بیشک هستم و صدای من را از شهر اولین ها تبریز میشنوید. امروز هم در این مجال اندک میخوایم در ارتباط با این شهر عزیز و مفاخر ادبی و علمی این شهر با شما سخن بگیم و صحبت بکنیم که آن هم باشد آقا میرزا حسن رشدیه. اولین مدرسه‌ای که در تبریز تأسیس شد به همت عالی ایشان بود. مؤسس این مدرسه هم ایشون بوده که به سبک نوین مدرسه رو در تبریز ایجاد کرده که بعداً هم در ایران به این سبک مدرسه ها تأسیس شده و برای همین منظور هم الان در خدمت جناب آقای داوود خواجه‌ای هستم، مدرس و محقق، که در مورد آقا میرزا حسن رشدیه هم خیلی تحقیقات ارزشمندی دارن که در مورد همون نوشته ها و نگاشته هاشون امروز میخوایم صحبت بکنیم. آقای خواجه‌ای سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ممنون که قبول زحمت کردید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما شنوندگان محترم.
خب آقای خواجه‌ای، آقا میرزا حسن رشدیه اصلا کی بوده، چی کارا کرده و چطور شده که اولین مدرسه رو در تبریز تأسیس کرده که جزء مفاخر علمی و فرهنگی و ادبی این شهر و این مملکت محسوب میشه؟
رشدی یک فرد علمی بوده. تحولاتی که در عرصه آموزش ایجاد میکند و ابتکاراتی که به خرج میدهد واقعا بی نظیره، نه اینکه کم نظیر باشه. برای اولین بار در ایران این اتفاقات بیفته. در تبریز که متولد میشه از یک خانواده مذهبی، پدرش آمیرزا مهدی یکی از علمای محبوب تبریز بوده. ایشون انقدر طلبه پراستعدادی بوده که در 20 و چند سالگی امام جماعت یکی از مساجد مشهور تبریز میشه. ایشون توسط روزنامه هایی که از خارج به ایران میومد، اون موقع 3 روزنامه حداقل خارج از کشور به زبان فارسی منتشر میشد، حبل المتین در کلکته اگه اشتباه نکنم، ثریا، و در ثریا یه مطلبی میخونه که در غرب از 1000 نفر 10 نفر بی سوادن. اون موقع متاسفانه در ایران ما از 1000 نفر فقط 10 نفر میتونه و یا کمتر با سوادن. این متاثر میشه که چرا باید اینجوری بشه. بعد از تحقیقاتی مطالعاتی متوجه میشه که عیب در نحوه تدریس و روش تعلیم و تربیته. در خیابان ششکلان، یه خیابان عیان نشین تبریز بوده، خودش چرندابی بوده، یکی از محلات فقیر نشین تبریز، میبینه که در اون محله نمیشه، با فرهنگش هم سازگار نمیشه. میاد در محله ششکلان با یکی از متنفذین صحبت میکنه به نام امین الوزراء. مسجدی داشته به نام خودش. در جنب اون مسجد خرابه بوده که وقف مسجد هم بوده، نه مسجد به عنوان مثلا یه دکانهای قرار بود بشه که وقف مسجد بشه، اونا رو آباد میکنه و مدرسه ایجاد میکنه و اولین مدرسه رشدیه رو اونجا افتتاح میکنه 136 سال پیش. اون موقع این طرح درس ها رو دقیقا تو اون نظامنامه که تنظیم کرده نوشته که باید اینجوری باشه. میگفت اگر معلم در دو ماه این قسمتش نتواند معلم نشود، بره کار دیگری بکنه. این مهم مذرام بود.
همتشون، تلاششون و اصرارشون واقعا در خور ستایشه. و آقا میرزا حسن رشدیه شد پدر فرهنگ نوین و مدارس نوین در ایران. چه تأثیری گذاشت بر فرهنگ مردم این مدارس، بر آگاهی مردم، بر علم مردم و با سواد شدنش که منجر به اتفاقات بعدی شد؟
قبل از این بنا به تاریخ معاصری که ما داریم، منابع متعدد، ما مکتب خونه داشتیم. این مکتب خونه ها در حد بسیار اندکی پایینی کافی بود که کمی قرآن بدونن اونجا یاد بدن، بعد گلستان رو بتونن بخونن، بعد یه نصاب ترسل میخوندن، نصاب یه کتاب لغت معنی ابو نصر فراهیه. به غیر از اینا یه نوع حوزه هایی داشتیم که خیلی وزین و بسیار گرانقدر و در سطح عالی. اینها افراد خاصی میتونستن برن و طبیعتاً در دسترس همه نمیتونست باشه. بعد حالا آموزش های عمومی که باشه در علوم مختلف نداشتیم ما. تا رشدیه میاد، وقتی که عمومیت داد در دو دهه، شاید کمتر از دو دهه، از بنیانگذاری رشدیه مدارسی حداقل در تبریز 20 مورد مدرسه به همون شکل تأسیس کردیم.
خیلی ممنونم از شما آقای خواجه‌ای، مدرس و محقق، که بسیار بجا و زیبا در مورد آقا میرزا حسن رشدی به ما صحبت کردی، در مورد اقداماتشون، تأثیراتشون، تأثیرات چه فرهنگی، چه علمی و چه سیاسی. خیلی از شما تشکر میکنم. وقت عالی به خیر باشه. شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار بسیار متشکرم که در این گزارش با ما همراه شدید. درود بر شما، وقت عالی به خیر، خداحافظ.
درود به همه شما شنوندگان عزیز. این هم آهنگ بسیار زیبا با عنوان بابا حیدر که حیدر بابا، بله من از خواهی میکنم، تقدیم شد به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبمون، که البته تیتراژ سریال استاد شهریار هم بود و خب استاد شهریار هم از مفاخر و ناماوران ایران زمین هستند. خب آقای دکتر قربانی، دیگه دقایق پایانی شبهای ایرانه و ما با افتخار در چنین شب زیبای پاییزی مهمان هموطنان عزیزمون بودیم. خیلی کوتاه خداحافظی بکنیم.
خواهش میکنم. من اینم بگم در پایان که مدرسه شوکتی ما خانم نیکبین پدر چندین علم رو
بله
به جامعه تحویل داده، مثل آقای خدا رحمت کنه پروفسور گنجی،
بله،
و خدمت شما عرض کنم آقای پروفسور معتمد نژاد،
بله،
دکتر غلام حسین
شکویی،
بله، و این خصلت، بله، آقای پروفسور بلالی مود، اینا خصلت مدارس خراسان جنوبی و مدارس قدیمی هست.
درسته.
ضمن اینکه مدرسه یکی از خصلتایی که داشت، به عنوان جنبندی نهایی بگم، در تمام سلایق رو دور هم جمع می‌کرده، کارکردهای خاص خودش رو داشته و نهایت جنبندی بکنم جامعه محور بوده، سازه جامعه محور بوده.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. در پناه خدا باشید و خداوند نگهدارتون باشه.
خواهش می‌کنم. شب شما بخیر. یا علی مدد.
خدا حافظ. و اما خدا حافظی من با همه شما هموطنان جان از دیار خراسان جنوبی. قیصر امینپور میگوید با نگاهت به خدا چتر شادی واکن و بگو با دل خود که خدا هست، خدا هست هنوز، او همانیست که در تاریک ترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم میداد. با یاد خدا دلارام هستیم. خداحافظ.
محترم شنوندگانمی سیزن دنیالارزا سپاسگزار و خونه خاطر جر دبل رادیو سنشده ایسونز شبهای ایران ویژه برنامه سیزنده صورتونه خراسان جنوبی مرچ از اینن تقدم مولدی هر دبل رادیو سن برنامه لاری دوامدانی چطور بشم اون موندی برنامه ایرن
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب چه باید کرد اثر لئو تولستوی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید راوی نویسندهی فریخته و پولدار که دور از شهر در روستا زندگی می کند مدتی برای معالجه به مسکو آمده است. از دیدن تعداد زیاد فقرا و گداهای مسکو تعجب می کند. دلش می خواهد بداند چرا این شهر بزرگ این همه گدا دارد. به جایی که مرکز تجمع آنهاست می رود. می بیند مثل مور و ملخ در میان مردم می لولند و گدایی می کنند. حتی به زاغه ها و دخمه هایشان هم سر می زنند تا بفهمد چرا آنها دست به کار نمی زنند و به گدایی تمایل دارند. می فهمد که همه آنها از روستا به شهر آمدند و چون تعدادشان زیاد شده درآمدشان هم کم شده و حتی پول برگشت به زادگاه خود را هم ندارند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت دوم بازخوانی کتاب توجه بفرمایید. وقتی به خانه رسیدم، پس از عبور از پلکان مفروش به کفشکن رفتم. پالتوی پوستم را بیرون آوردم و برای صرف شام پشت میز قرار گرفتم. دو پیشخدمت با لباس رسمی و کراوات و دستکش سفید شامی که از 5 نوع خوراک لذیذ تشکیل شده بود روی میز گذاشتند. من نه تنها با روح و قلب بلکه با تمام وجود خود احساس میکردم همه آن سفسطه ها و گفته هایی که شنیده یا خوانده بودم جز مشتی لاتائل و گفته بیمعنی چیزی نبودند. آن شب احساسات خود را با دوستی در میان گذاشتم. پس از شنیدن سخنانم با لحنی آمیخته به شوخی پاسخ داد که این اوضاع نتیجه بسیار طبیعی زندگی در شهرهای بزرگ است. تأکید کرد که تأثیر من از دیدن این مناظر فقط زاییده خوی نویسندگی و مخصوصاً زندگی دور از شهر است و گفت که پدیده فقر چیز تازه‌ای نیست، تا بوده همین بوده و بودنش هم طبیعی است، چون فقر با تمدن کنونی پیوند دارد و از نتایج غیر قابل اجتناب آن است، نه تنها در مسکو که در لندن و همه شهرهای مدرن جهان هم وضع به همین منوال است. با گفته دوستم سخت مخالفت کردم. در رد اظهاراتش به قدری حرارت نشان دادم که زنم از اتاق خود به سوی ما دوید و ماجرا را پرسید. به خاطر می آورم که بی اراده بر سر دوستم فریاد زدم و با بیانی آمیخته با خشم و عصبانیت در حالی که دست‌ها را به شدت حرکت می دادم گفتم نه، نمیشه اینطور زندگی کرد. اینطور زندگی غیر قابل تحمله. آن وقت آنها به من نصیحت کردند از تندی و خشونت پرهیز کنم. ملامتم کردند که چرا نمیتوانم با آرامش و متانت مقصود خود را به دیگران بفهمانند. به علاوه ثابت کردند وجود عده‌ای فقیر در مسکو نمی‌تواند مستمسکی باشد که به کمک آن زندگی را بر خانواده و اطرافیان خیش تلخ و زهرآلود کنم. این استدلال را قبول کردم و چیزی نگفتم. اما غالباً حس می‌کردم که خشمم چندان بی‌پایه و دلیل نیست. پس از همان لحظه زندگی شهری که تا آن وقت برایم کمی ارزش داشت همان یک ذره را هم از دست داد و سیمایی نفرت انگیز به خود گرفت. لذات و تجملات شهر که دستابی بر آنها را یک زمان ایدئال خود می دانستم به صورت شکنجه تحمل ناپذیری در آمد. کوشش می کردم در اعماق قلبم دلیلی برای تبرئه زندگی لوکس و مجلل خود بیابم. اما ممکن نبود که بدون احساس خشم و تنفر سالن زیبای منزل خود و دوستانم، میز نهارخوری پر از اغذیه لذیذ، کالسکه زیبا، مغازه‌های لوکس، تئاتر و کلوپا را ببینم. نمیتوانستم فراموش کنم که در کنار این شکوه و جلال ساکنان آن زاغه ها هم زندگی میکنند و از گرسنگی، سرما و حقارت شکنجه میشوند. ممکن نبود این فکر را از مغز خود بیرون کنم که این دو نوع زندگی با هم بستگی دارند و دومی نتیجه و زاییده بسیار طبیعی اولی است. این استنتاج و طرز تفکر به همان صورت که از ابتدا در من پدید آمده بود تا پایان بدون تغییر و تحول در اعماق و زوایای روحم باقی ماند. با هر یک از دوستان در این باره صحبت می کردم همه آنها همان چیزی را می گفتند که زنم می گفت. تصدیق می کردم که من آدمی هستم خیلی حساس و مهربان و در اثر همین حساسیت از مشاهده آن مردمان بی‌نوا متأثر شدم. با کمال سادگی این سخنان را باور کردم. از آن روز به بعد به جای ندامت و سرزنش که در خود احساس می کردم ناگهان حالت جدیدی در درونم حس کردم. این حالت یک نوع رضایت و شادی باطنی از مهربانی و حس ترحم خودم بود که مورد تأثیر دیگران واقع شده بود. کم کم حس می کردم که دلم می خواهد بیش از پیش این حساسیت و مهربانی را به روح دیگران بکشم. روزها گذشت. به خود دلداری می دادم که واقعا مسئولیت آن همه گدا و فقیری که در مسکو وجود داشتند نمی تواند متوجه رفاه و آسایش زندگی من باشد. قبول کردم محیط ماست که این وضع را به وجود آورده و جزء شروط غیر قابل اجتناب آن است. این حقیقت را پذیرفتم که اگر هم زندگیم را به صورت دیگری یعنی کمی فقیرانه در می آوردم درمانی برای درد بینوایان نمی شد و رفتار من جز این که زندگی را بر خودم و خانواده‌ام تلخ کند هیچ نتیجه نداشت و بدبختی و فلاکت فقرای مسکو بر سر جای خود باقی بود. بنابراین دیگر برخلاف تصور اولیه‌ام کوششی نداشتم که زندگی خود را تغییر دهم، بلکه سعی می‌کردم حتی امکان به اصلاح زندگی بیچارگان فکر کنم، بی‌نوایانی که غریزه نو دوستی مرا برانگیخته بودند. من آدم جوانمردی نبودم ولی قصد داشتم به هم نوعان خود کمک کنم. برای این مقصود در صدد طرح نقشه‌ای برآمدم تا نشان دهنده حس خیرخواهی و توجه من به امور خیریه باشد. در همین موقع بود که سرشماری اهالی مسکو شروع شد. برای اجرای نقشه‌ام فرصت مناسبی به دست آمد. من چند مؤسسه خیریه مسکو را می شناختم اما فعالیت آنها در مقایسه با آنچه من می خواستم انجام دهم ناچیز به نظر می رسید. نقشه من این بود که حس ترحم ثروتمندان را به بینوایان جلب کنم و پس از جمع‌آوری مقداری پول آن را از طریق یک مؤسسه مطمئن به مصرف برسانم. در ضمن آن از این فرصت سرشماری برای بازدید دخمه‌های فقرا استفاده کنم و ببینم چه کسی چه مقدار کمک مالی و شغلی نیاز دارد. تصمیم داشتم اگر شد عده‌ای از آنها را به خارج از مسکو بفرستیم. اطفالشان را به دبستان روانه کنیم و پیرمردان و پیرزنان از کار افتاده را در نوانخانه نگاه داریم. من خیال می‌کردم ایجاد یک مؤسسه دائمی که اعضای تحصیل کرده‌اش در محله‌های پست شهر بچرخند و بی‌نواهای واقعی را شناسایی کنند کار آسانی است. فکر می‌کردم این اشخاص نه تنها با دقت و مراقبت حرفه‌ای خواهند توانست دارویی برای دردهای این مردم پیدا کنند، می‌توانند ما ثروتمندان را هم از دغدغه این موضوع که ممکن است روزی نفرت این بی‌نواها کار دستمان بدهد، رهایی ببخشند. در آن صورت ما ثروتمندان می توانستیم با آرامش خاطر در سالن‌های مجلل خانه خود استراحت کنیم. در هر وعده 5 نوع غذا بخوریم. با کالسکه‌های خود به تئاتر و مجامع دیگر برویم و از دیدن و یاد آن زاغه‌ها و دخمه‌ها روحمان نلرزد و آزار نبیند. پس از طرح این نقشه مقاله‌ای نیز در بیان و تشریح مقصود خود نوشتم و قبل از چاپ آن نزد دسته‌ای از دوستانم که از آنها امید کمک داشتم رفتم. برای تمام کسانی که آن روز ملاقات کردم و همه ثروتمند بودند، سخنانی در حدود مفاد همان مقاله را مطرح کردم. از آنها خواهش کردم که با ایجاد کار و دادن مقداری پول گره‌ای از این مشکل باز کنند. شاید دیگر فقیری در مسکو پیدا نشود و ما ثروتمندان بتوانیم در پرتو آرامش وجدان به زندگی مرفه خود ادامه دهیم. همه آنها به سخنانم گوش می دادند، ولی همین که به اصل موضوع یعنی کمک مالی می رسیدیم سر پایین می انداختند. می گفتند آه بله، قطعا کار بسیار خوب، مفید و لازمیه، اما در این شهر به قدری مردم لاابالی و بیعلاقند که نباید زیاد به موفقیت این طرح امیدوار بود. اگه کار پیش رفت و موفقیتی حاصل شد، ما از هیچ کمکی مزایقه نمی کنیم. سخنان آنها همه شبیه هم بود. به نظرم آمد که سخنان مرا لاتائلاتی فرض کردند، اما برای اینکه رو در بایستی داشتند نمی توانستند رو در رویم این را بگویند. وعده سر خرمن می دادند. بالاخره هیچ کدامشان پولی به من نداد. در آخرین ساعات روز به یکی دیگر از خانه‌های مجلل برای جلب اعانه رفتم. عده زیادی جمع شده بودند. کالسکه‌های متعددی جلوی در منزل صف کشیده و مستخدمان با لباس‌های رسمی در ایوان عمارت ایستاده بودند. در سالن بزرگ منزل گروهی از خانم‌های اعیان و اشراف با لباس‌های فاقر و مجلل خود جمع شده وراجی می‌کردند. ثروت هر کدام از این اشخاص سر به فلک می‌زد. پس از مشاهده این وضع مایوس شدم که بتوانم نظر مساعد آنها را به تقاضایم جلب کنم. اما چون تا آنجا رفته بودم، لازم بود هر چقدر که عنوان کردن آن طاقت فرسا باشد، نقشه خود را برایشان توضیح بدهم. این بود که با هزار زحمت مفاد مقاله‌ای را که نوشته بودم برایشان تشریح کردم. بین این گروه فقط یک نفر وعده کمک مالی داد. گفت چون خودش به خاطر طبع زودرنج و حساسش نمی‌تواند شخصا برای ملاحظه وضع زندگی بی‌نوایان به محله‌های پست شهر برود، خوب است که ما این وظیفه را به عهده گرفته ایم و آنها را شناسایی می‌کنیم. همین آدم بالاخره نگفت که چه وقت و چقدر پول به ما می‌دهد. یک مرد جوان و یک نفر دیگر هم حاضر شدند ما را در این راه فقط کمک فکری کنند که از پیشنهادشان استقبالی نکردم. پیش خودم فکر کردم اینطور آدم ها اگر هم کمک مالی بکنند انتظار درجه، مدال و عناوین افتخاری دارند. بنابراین رهایشان کردم و به خانه برگشتم. در خانه با اعتماد به اینکه واقعا نخواهم توانست نقشه خود را عملی کنم خوابیدم. کم کم متقاعد شده بودم که در رفت آمدهای امروز خود مرتکب حرکات مضحک و بی‌معنایی شدم. چه بسا خیلی ها پشت سرم مسخره هم کرده باشند. اما این فکرها باعث شد که تصمیم بگیرم هیچ مانعی در راه نقشه دل سردم نکند. کاری بود که آن را شروع کرده بودم و باید دنبالش میکردم. من به دنبال تسکین وجدان خود بودم و این کار باعث میشد که مستمسک داشته باشم. بنابراین به حرفها و رفتارهای دل سرد کننده دوستان و ثروتمندان آشنا وقعی نگذاشتم و در ادامه دادن راهی که پیش گرفته بودم مصمم‌تر شدم. روز بعد مقاله را دادم به روزنامه پرخواننده شهر که چاپ کند. پس از چاپ مقاله یک نسخه از روزنامه را برداشتم و بردم در شورای شهرداری قرائت کردم. هنگام خواندن مقاله در اثر شدت اضطراب و نگرانی دچار دکنت زبان شده بودم. اما هر طور بود به شورای شهرداری پیشنهاد کردم از موقعیت خود استفاده کنند و واسطه‌ای بین جامعه و بینوایان بشوند. اول در سالن سکوت عجیبی حکم فرما شد. سپس دو نفر از اعضای شورا نطق‌هایی کردند. گفتند که پیشنهاد من جالب و مفید و ضروری ولی غیر عملی است. بقیه اعضا که بار گرانی را بر دوش خود با سخنان من احساس کرده بودند، با شنیدن جمله غیر عملی است، انگار که بار را از دوش خود برداشته شده دیدند. نفسی به راحتی کشیدند و زمزمه‌ای بینشان در گرفت. لازم دیدم مطالبی را برایشان توضیح دهم. برخاستم و رفتم پشت میز سخنرانی. تا اعضا دیدند که من دوباره رفتم حرف بزنم، اضطراب و نگرانیشان ظاهر شد. مثل اینکه با نگاه‌های خود به من می‌گفتند ما به خاطر لطف و محبتی که به تو داشتیم لا تا علاتت را به هر صورتی بود چنیدیم و رفع رجوع کردیم، ولی مثل اینکه تو خیال داری بازم با تجدید مطالبت اسباب کسالت ما را فراهم بیاوری. آری، از قیافه هایشان درست همین اندیشه خوانده می شد، ولی به هر حال مجبور شدند به حرفایم گوش کنند و قول همکاری بدهند. وقتی همین مقاصد را با دانشجویان مأمور سرشماری هم در میان گذاشتم و گفتم که قصد ما فقط شمردن افراد نیست بلکه منظور خیری داریم که باید همیشه مد نظرمون باشد، تعجب کردند. چنان به من می نگریستند که انگار سخنان موسک و بی‌معنایی شنیدند. از طرفی مقاله هم که در آن روزنامه پرتیراژ چاپ شده بود هیچ بازخوردی نداشت. حتی یک نفر درباره آن با من سخنی نگفت. همسرم و بچه هایم نیز در این حال که درستی فکرم را تایید می کردند فوراً می گفتند نباید امیدی به موفقیت این طرح داشته باشم. از جامعه روس هم چنین استنباط می شد که گویا خود را مستحق سرزنش و ملامت نمی داند. به هر حال من درست است که باورم شده بود که کارم نتیجه نخواهد داد. تصمیم گرفتم راهی را که درست و ضروری می دانستم ادامه بدم. نقشن بی اراده مرا به دنبال خود می کشید. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب چه باید کرد اثر لئو تولستوی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
برنامه چه تخت مولدی چطور بشه با دون دویر برنامه دی؟ انشالله چه بیانجیز و چطبلانان همیشه چشمی دوست لغموزی دام و ورخ و مطالعه چطبدان به هیچ عنوان غافل اون میخشه چطبون عالمی آیره بیره عالم دی عزیز اشیدان لرمیز بر فاصله پخش خدمت دوستان اونم تا برنامه لر روز روز دوام ناسم.